ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما در نطقی تلویزیونی گفت آمریکا به دنبال راه حلی دیپلماتیک در مسئله سوریه است. رهبر جمهوری اسلامی با ارجاع موضوع حصر رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرد و رفع فیلتر مشروط فیسبوک مورد بررسی قرار می‌گیرد. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنرانی روز چهارشنبه خود به وقت ایران در مورد سوریه گفت فعلا از کنگره خواسته است تا رأی‌گیری در مورد اقدام نظامی در آن کشور را متوقف کند. باراک اوباما تأکید کرد در حالی که دولت به تلاش برای حل یک راه حل دیپلماتیک ادامه می‌دهد، اما تهدید نظامی و فشار بر بشار اسد به منظور نتیجه بخش بودن راه حل سیاسی لازم است. آقای اوباما امکان یافتن توافق در مورد واگذاری تسلیحات شیمیایی رژیم سوریه را بالقوه مثبت خواند و افزود که هنوز قضاوت در مورد امکان پایبندی رژیم بشار اسد به تعهدات خود در این زمینه زود است. در ایران محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران روز سه‌شنبه در یادداشتی خبر داد که آیت الله علی خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. به گزارش سایت سهام نیوز چند هفته پیش در محافل سیاسی گفته شد که در دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی موضوع پایان دادن به حصر و حبس رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. یادداشت محمد تقی کروبی پس از آن منتشر می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه علی شمخانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب کرد. یک عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ و جرایم رایانه‌ای از بررسی رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیسبوک طبق شرایط و ضوابط خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر این موضوع در دراز مدت و با تفکیک محتواهای مجرمانه از محتوای مفید این شبکه اجتماعی امکان پذیر است. محمد رضا آقامیری ضمن تاکید بر مجرمانه بودن برخی مطالب انتشار یافته در فیسبوک، در این حال این شبکه اجتماعی را مجالی برای ترویج دین، بیداری اسلامی و اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی توصیف کرده است. اما وزیر نیروی دولت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از دستور حسن روحانی برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داده. حسن روحانی پیشتر و در دوران مبارزات انتخاباتی نجات دریاچه ارومیه را یکی از وعده های انتخاباتی خود اعلام کرده بود. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم علی رضا کرمانی.
دوروبر دریاچه ارومیه سدسازی دیگر موقوف. این دستور حسن روحانی است. وزیر نیرویش میگوید احتمال توقف سدهای در دست ساخت هم هست و اگر لازم باشد سد هم خراب میکنیم. برای عمل به یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی، یعنی نجات دریاچه ارومیه، کارگروهی ویژه در وزارت نیرو تشکیل شده. حمید چیتچیان وزیر نیرو ضمن خبر دادن از دستور ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روز دوشنبه در برنامه تلویزیونی گفت همه مطالعات انجام گرفته در گذشته، همچنین بیش از 30 پیشنهاد مراکز علمی ایران برای احیای دریاچه ارومیه در کارگروه ویژه مطالعه و بررسی می شود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در آمستردام هلند، در این باره میگوید
این به نظر من یکی از بهترین اخباری است که در این مدت اخیر ارتباط دریاچه ارومیه منتشر شده. البته هرچند که کافی نیست، طبعا نمیتونه که بهبود دریاچه ارومیه رو در زمان خیلی کوتاهی به دنبال داشته باشه، اما به هر حال حرکت مثبتی میتونه که ارزیابی بشه.
وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه در این سالها اعتراضهای فراوانی را برانگیخته، حتی به چندین راهپیمایی اعتراضی در تبریز و ارومیه انجامیده. اواخر مرداد ماه مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد تنها یک سوم از مساحت دریاچه ارومیه باقی مانده. خلاصه اینکه دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است و خشک شدن آن نگرانی‌های دیگری از جمله باقی ماندن انبوه نمک و پخش آن در سرتاسر ایران و نابودی زیستگاه‌های طبیعی را به همراه دارد. اما چه شد که این گونه شد؟ بشنویم از سام خسروی فرد.
اتفاقی که افتاده در حوزه به خصوص دریاچه ارومیه به طور خیلی جدی‌تر افزایش جمعیت در اون حوزه بوده و همینجور افزایش کشاورزی. سطح کشاورزی حدود 2 برابر افزایش پیدا کرده، به 600 هزار هکتار رسیده ظرف 3 سال گذشته. باید یه فکری کرد برای ساماندهی وضعیتی به وجود اومده و بر اساس توان منطقه ما توسعه داشته باشیم یا افزایش جمعیت رو بر اساس اون تنظیم کنیم. کاری که قدیم قرار بود انجام بشه به نام آمایش سرزمین و همچنان این کار معطل مونده. باید بر اساس دستورالعمل‌های آمایش سرزمین متوسعه رو در نظر بگیریم. تا وقتی که طرح‌های موقتی این تیپی داشته باشیم فکر نمی‌کنم که کار 100% با موفقیت انجام بشه. باید نگاه بلند مدت داشت.
حمید چیتچیان وزیر نیرو در دولت حسن روحانی هم همین نظر را دارد و میگوید برداشت‌های زیاد از رودخانه‌ها و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی باعث شده که دریاچه ارومیه کمتر تغذیه شود و شرایط کنونی به وجود آید. وزیر نیرو ادامه می‌دهد کشاورزی در منطقه رشد بسیار زیادی پیدا کرده، بنابراین از منابع آب بیش از پیش برداشت می‌شود. درباره راه حل‌ها از سام خسروی فرد می‌پرسیم.
من فکر می‌کنم باید فکری کرد به حال اون تعداد چاه غیر مجاز که گفته میشه بین 30 تا 40 هزار چاه غیر مجاز در حوزه دریاچه ارومیه ایجاد شده. باید یه فکر اساسی برای اون موضوع کرد. و گرچه در این مدت که به هر حال فصل پاییز زمستان است و کشاورزی باغداری تقریبا تعطیل میشه، باید به سرعت فکری کرد برای مکانیزه کردن و افزایش راندمان آبیاری در این حوزه که آب برترین بخش مصرف در بخش کشاورزی است.
حالا برای اینکه روشن شود دولت حسن روحانی برای نجات دریاچه ارومیه به چه راه حلی رسیده، باید 2 ماهی منتظر ماند، مدت زمانی که وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران وعده داده است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. مثل این شنوندگانی که با ما تماس گرفتند، با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای روحانی، شما هم که همان نظر رئیس جمهور قبلی رو دارید با ادبیاتی دیگر. آقای روحانی، مردم انرژی اتمی نمیخوان، مردم رفاه میخوان، مردم نان میخوان، انرژی اتمی رو رهبر میخواد نه مردم.
عزیز جان، من تو گمرک سرو هستم، این به خدا اصلا صداتون اینجا نیستش، این دیگه جور موجتون رو بردید بکنید که اینجا ما بتونیم گوش کنیم، دست شما درد نکنه.
من بخواستم تسلیت بگم به خانواده عزیزانمون که 44 نفر توی تصادف آتش سوزی از بین رفتن. واقعا امیدوارم خدا یه صبری بهشون بده. ما که با این مسئولان نمیدونیم چی کار کنیم، گرفتار شدیم، چون اینا فقط بلدن واسه خودشون تسلیت بگن، اصلا براشون مهم نیست ایرانی ها. اونم 44 تا از خمتنمون دو آتیش زنده زنده بسوزن.
راستش من نمیدونم چرا وقتی توی ایران، چه تو شهر چه خارج از شهر، تو محورهای بین شهرها، تو جاده ها، تو اتوبان ها، تا تصادف که میشه مردم دارن رد میشن، میبینن چراغ گردون ماشین های امداد و یا پلیس و یا دیگر ارگان ها رو، بعد دوباره بازم وای میستن، شلوغ اونجا شلوغ میکنن، میان پایین وای میستن، اگه دوربین باشه میرن پشت دوربین وای میستن که نشونشون بده تلویزیون، همه موبایل میگیرن درشون زنگ بزنن آی ما رو دارن نشون. خب آقای خانم، شما که میان پیاده میشین، اون زمانی که پلیس یا مامور امداد اونجا هستن، شما باید اونجا رو خلوت کنید که اینها راحت‌تر بتونن فکر بکنن که چطوری کارشون رو انجام بدن. من نمیدونم که مردم کار زندگی انگار ندارن.
من نمیفهمم این آقایین چه اصراری دارن که این حقوق خسته ی مردم ما رو حفظ کنن و ازش نگذارن. چه اصراریه؟ ما کیو باید ببینیم که نخواهیم این حقوق رو داشته باشیم؟
با عرض سلام از برنامه خوبتون که صدای مردم و بدبخت و فرق‌زده ایران به گوش دنیا میرسن. من توهین به این شخصیتی و ادیانی نکردم. فقط گفتم میخوام سنی یا مسیحی بشم. این توهین است. مولا علی فرموده در دین اجبار نیست. من میخوام سنی یا مسیحی بشم. شاید مردم دنیا صدای ما رو بشنون و کمکمون کنن. به خاطر فقر و گرسنگی با ما 45,000 تومن یاران زندگی میکنم، تجارتی میکشم. مگر من گدا هستم؟ خدا شاهد و 60 سالم با کارگر فصلی هستم، نه بیمه هستم، نه تحت پوشش هیچ ارگانی هم نیستم. تکلیف امسال ما چیه؟ امید من اول به خداست، بعد رادی فردا.
شما هم میتونید به جمع شنوندگانی به پیوندید که با ما تماس گرفتن. تا کنون شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112. و اما رئیس جمهوری اسلامی چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور را با مردم در میان گذاشت. بخش بسیار مهمی از اولین گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی در مقام رئیس دولت 11 که شب گذشته پخش شد، عمدتاً به مسائل اقتصادی ایران اختصاص داشت و او برای بیان مقصودش از اصطلاح رکود تورمی برای وضعیت اقتصاد ایران استفاده کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، در گفتگوی اقتصادی امروز به این موضوع پرداخته است.
کشورها رو از لحاظ اقتصادی میشه به 4 گروه تقسیم کرد. اول اونهایی که تونستند هم تورمشون رو پایین نگه دارند، هم نرخ رشدشون رو بالا ببرند، مثل ایران در دهه 1340 خورشیدی. دوم اونهایی که تورمشون بالا هست ولی دست کم نرخ رشد خوبی دارند، مثل ایران بعد از جنگ با عراق در دوره معروف به سازندگی. گروه سوم اونایی هستند که دچار رکود هستند ولی گرفتار تورم نیستند، مثل خیلی از کشورهای اروپای غربی در حال حاضر. و بالاخره گروه چهارم که وضعشون از همه بدتر هست، هم تورم بالایی دارند هم گرفتار رکودند، یا به اصطلاح گرفتار رکود تورمی هستند، مثل ایران در حال حاضر که به گفته آقای روحانی در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته نرخ رشدش منهای 5.4% هست، نرخ تورمش 39% هست. اگر سالهای بعد از شهریور 1320 و دوره جنگ با عراق رو کنار بذاریم، این درجه از رکود همراه با این سطح از تورم بی سابقه است. شمار زیادی از ایرانی ها به دلیل رکود بیکار هستند ولی در همون حال بر پایه آمار دیروز بانک مرکزی مجبورند نسبت به یک سال پیش برنج رو 70% گرونتر بخرند یا روغن نباتی رو 57% و سبزی های تازه رو 92%.
آقای خاوند، چیزی رو که آقای روحانی انگوش گذاشت روش، پیشتر هم وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی روش انگوش گذاشته بود، دشواری مقابله با این رکود تورمیه. دلیل این دشواری چیه؟
دلیلش این است که سیاستگزار نمیدونه از کجا شروع بکنه. میشه با یک سیاست ریاضت کشانه و به اصطلاح انقباضی جلوی تورم رو گرفت، ولی چنین سیاستی میتونه به رکود دامن بزنه. در عوض اگر سیاستگزار بخواد با دست و دلبازی، مثلا از راه بالا بردن حجم پول و اعتبار، به یک سیاست انبساطی برای به حرکت در آوردن چرخ تولید رو بیاره، ممکنه نرخ تورم سر به آسمون بزنه. بنابراین سیاستگزار یک مقداری گیج میمونه بین این دو روش برای بیرون آمدن از دشواری‌ها.
اما مسئله دیگه اینه که چه کاری میشه کرد؟ تجربه کشورهای دیگه برای مقابله با رکود تورمی چی بوده و آیا میشه از اون تجربیات هم استفاده کرد؟
بله بله، ایران اولین کشوری نیست که به رکود تورمی گرفتار شده. بعد از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی همه کشورهای این منطقه با همین پدیده روبرو بودند، از لهستان و مجارستان گرفته تا جمهوری چک و اسلوونی. این کشورها به یک رفرم همه جانبه تن دادند، از خصوصی سازی گسترده گرفته تا اصلاحات پولی و اداری و باز کردن دروازه‌های کشور بر روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و بعد از چند سال سختی کشیدن اقتصاد کشورشون رو زیر و رو کردند. پرسش اصلی این است که آیا ایران برای انجام چنین اصلاحاتی آمادگی داره یا نه؟
و این گفتگوی همکارم محمد زرقامی با فریدون خاوند در پاریس ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر 11:30 که با سرقت تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.